رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. با هم وارد بخش دوم مجله شامگاهی شدیم. با حسن جعفری مروری میکنیم بر آخرین خبرها در آغاز بخش دوم این مجله.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران آماده نشان دادن انعطاف در زمینه هسته‌ای است. آقای مهمانپرست شرط این کار را تأمین سوخت 20% راکتور تحقیقاتی تهران اعلام کرد. احمد علی مقیمی نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس ایران خسارات اولیه سیل بهشهر را حدود 30 میلیارد تومان برآورد کرد. آقای مقیمی امروز در جلسه ستاد مدیریت بحران بهشهر گفت خسارات حوزه کشاورزی و لوازم خانگی هنوز مشخص نشده است. بارش شدید باران در مناطق مختلف استان مازندران تا کنون دست کم 8 کشته بر جای گذاشته است. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید حادثه بازار ارز مخربترین و بزرگترین حادثه اقتصادی ایران است و اعتراضهای بازاریان هم خودجوش نبوده است. مقامهای وزارت آموزش و پرورش افغانستان اعلام کردند که حدود 9.5 میلیون دانش آموز در 15,000 مدرسه در سراسر افغانستان امروز برای ملالا یوسفزای، دختر 14 ساله پاکستانی که در بیمارستانی در راولپندی بستری است، دعا کردند. ملالا یوسفزای روز سه‌شنبه هدف گلوله طالبان قرار گرفته بود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به شدت از شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرد و گفت این شورا در توافق بر سر اقدامی قطعی برای پایان دادن به بحران سوریه شکست خورده است. آقای اردوغان که در کنفرانس بین‌المللی استانبول سخن می گفت افسود جهان شاهد یک تراژدی انسانی در سوریه است. محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی به 11 سال حبس و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. به گزارش وبسایت ملی مذهبی این فعال سیاسی ماه گذشته در دادگاه بدوی حاضر به دفاع از خود نشد و نتیجه دادگاه را از پیش معلوم شده خوانده بود. 3 کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواستند روند اعدام 11 متهم قاچاق مواد مخدر در روز شنبه را متوقف کنند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، کریستوف هینز متخصص اعدام‌های فراغذایی و جوئن ای مندز کارشناس شکنجه همچنین خواهان توقف مجازات اعدام در سراسر ایران شدند. و سرانجام این که لون پنتا وزیر دفاع آمریکا هشدار داد ایالات متحده هر گونه تهدید تروریستی اینترنتی یا حملات سایبری را به شدت پاسخ خواهد داد. خانم ایدن،
خیلی سپاسگزارم حسن جعفری با آخرین خبرها از ایران و جهان. و حالا در ادامه مجله شامگاهی نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها که در غیبت همکارم امیر مصدق کاتوزیان، همکار دیگرم کیوان حسینی این برنامه رو برای شما آماده کرده. پیش از این که دیدگاه های این هفته رو بشنویم، من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما. من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه ها. صندوق بین المللی پول هفته گذشته گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان را منتشر کرد. گزارشی که عموماً 2 تا 3 بار در سال منتشر می شود و پیشبینی های این نهاد بین المللی درباره اقتصاد جهان در آن منعکس شده است. آنچه این گزارش را برای رسانه‌های فارسی جذاب کرد، بخش‌هایی بود که به اقتصاد ایران اختصاص داشت. پیشبینی صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که هرچند تحریم ایران بر صادرات نفت تأثیر گذاشته، اما در سال 2013 میلادی موجب فروپاشی اقتصاد ایران نخواهد شد. در این گزارش آمده که به رغم تحریم‌ها در سال آینده میزان تورم در ایران کاسته می‌شود و اقتصاد ایران رشد خواهد داشت. آنچه در این گزارش آمده تا چه اندازه واقع بینانه است و آیا اقتصاددانان مستقل نیز این پیشبینی‌ها را تایید می‌کنند؟ جمشید اسدی، اقتصاددان متخصص در بازاریابی و ارتباطات و استاد دانشگاه در فرانسه، حسن منصور، اقتصاددان متخصص در انرژی و استاد دانشگاه در بریتانیا، و احمد علوی، اقتصاددان متخصص در امور مالی و استاد دانشگاه در سوئد، حاضرین میزگرد این هفته برنامه دیدگاه ها هستند برای بررسی تازه ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
ممنون از تک تک شما اساتید محترم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این میزگرد شرکت کردید. گزارش چشمانداز اقتصاد جهان یکی از مهمترین قسمت‌هاییش که میتونه جلب نظر بکنه اون قسمتش هستش که میگه اقتصاد ایران در سال 2013 میلادی دچار فروپاشی نخواهد شد. قبل از اینکه بپردازیم به جزئیات این گزارش و باقی عدد و ارقامی که اعلام شده در این گزارش، میخوام ازتون بپرسم که دقیقاً فروپاشی اقتصادی یعنی چه؟ آقای اسدی، اول از شما میپرسم، بفرمایید که در چه شرایطی میگیم که اقتصاد یک کشور دچار فروپاشی یا کلاپس شده؟
با تشکر از فرصتی که به من دادید و سلام خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، باز هم گزارش شش ماهه صندوق بین‌المللی پول بحث برانگیز شده است و به خصوص رسانه‌های فارسی زبان، فکر می‌کنم اجازه بدید اینو به طور مستقیم بگم، بدون کند و کاف در آنچه که این گزارش گفته است یک برداشت‌های شتاب زده کردن. ببینید، فروپاشی، کلاپس معنی اقتصادی ندارد. به شهادت لغت‌نامه‌های اقتصادی و فهرست اعلام در هر کتاب اقتصادی که نگاه بکنید، صندوق بین‌المللی پول چون نهادی است اقتصادی و بین‌المللی، باید در نظر داشته باشد حساسیت کشورهای عضو. در نتیجه سعی میکند با یک کلام خیلی دیپلماتیک و بدون اینکه حساسیت برانگیزد گزارش های خودش رو تقدیم کنه.
آقای منصور، آقای اسدی اشاره کردن به ادبیاتی که صندوق بین المللی پول استفاده میکنه. این گزاره مطرح شده در رسانه ها که صندوق بین المللی پول تلاش میکنه با دولت ها روابط خوبی داشته باشه تا سیاست های صندوق رو اجرا بکنند. شما به عنوان یک اقتصاددان مستقل تا چه اندازه این گزاره رو درست میدونید؟ آیا صندوق بین المللی پول برای رضای دل دولت ها امکان داره که گزارش هایی رو منتشر بکنه که باب طبع اونها باشه؟
پاسخ مستقیم به این سوال این است که نه، ولی مسئله این است که صندوق بین‌المللی پول یک نهاد بین‌المللی است و وظیفه اون در واقع نه آنی است که پیش بینی بکند کشورها در سال آینده، 5 سال آینده چه مسیر رو خواهند رفت، و با توجه به سابقه پیش بینی ها نه فقط در مورد صندوق بین‌المللی پول بلکه بسیاری از نهادهای بین‌المللی دیگر، غالبا اینها رو شما وقتی برگردید به پشت نگاه کنید، این ارزیابی ها درست از آب در نمیاد، یا مثبت یا منفی. همین سابقه این که صندوق بین‌المللی پول نظر خودش رو در این 6 ماه به صورت اساسی در بنیادها عوض کرده و در بسیاری از ارزیابی‌هاش نظر کرده، نشان این می‌دهد که فاکتایی که در دنیای بسیار متحول پیش میاد، تمامی این نظرهای از پیش اعلام شده رو به هم می‌زنه. و اما برگردم به این نکته که اقتصاد ایران بخش بسیار ناچیزی از این مجموعه است و علت این خوشبینی صندوق بین‌المللی پول در واقع ضریب‌های مالی است که بین ایران و بانک‌های اروپایی برقرار می‌کنه، برای اینکه طبق این ضریب به این نتیجه رسیدن که ایران به صورت بسیار مستقیم‌تری از وضعیت اروپا متأثر و وضعیت اروپا امسال منفی خواهد بود، از سال آینده احتمال آغاز رشد رو بهش دادن. اگر این فرض‌ها درست باشه، در این صورت می‌شود گفت که در این پیش‌بینی صندوق در مورد ایران یه چیزی وجود داره، ولی عواملی که در خود ایران اتفاق می‌افته، هم در عرصه اقتصادی، در عرصه ساختاری که اینها ریشه های 30 ساله در اون کشور دارن، و همینطور عواملی که محیط بر اقتصادی ایران هستن، نظیر فشارهای خارجی، تحریم ها، پایین رفتن ظرفیت های تولید، اینا تمامی این پیشبینی های خوشبینانی صندوق بین‌المللی پول رو به هم میزنه و زیاد خوشبینی بر نمی انگیزه.
ممنونم. و اما آقای علوی، درباره اطلاعاتی که صندوق بین‌المللی پول منتشر میکنه و گزارشی که منتشر میکنه، یه قسمتیش که خیلی سوال برانگیز هست این هستش که منابع اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول برای تهیه گزارش‌های از این دست چی هست؟
منابعی که این مؤسسه استفاده میکنه همون منابع رسمیه که در نهایت زیر مدیریت دولت هست، و بنابراین اطلاعاتی که جمع آوری میشه، تحلیل میشه و منتقل میشه به این مؤسسه، قاعدتا چیزی که عینی یا ابجکتیو میشه گفت نیست، به خاطر اینکه به هر حال بجز اون مشکلات نظام آماری ایران که ما به هر حال شاهدش هستیم و ریشه‌دار ساختاریه، ما با مشکل تحریف ارباب اعداد رو هستیم و نشانه این قضیه را میشون در ایران گرفت. شما ببینید الان نرخ تورمی که در همین گزارش ذکر شده، این نرخی که دولت در حال اطلاع داده به این مؤسسه، در ایران چه مشاهدات روزمره مردم، چه اقتصاددانهای بی‌طرف و اخیراً یک اقتصاددانی که به هر حال مورد اعتماد خود دولت هم هست در مؤسسات اون به کار میکنه، ادعا کرد که تورم چیزی بیش از 100%.
بله، اشاره کردید به بخشی از جزئیات این گزارش، مخصوصا درباره تورم. به حال پیش بینی شده که به رغم تحریم ها در سال آینده میزان تورم کاسته خواهد شد، ولی دو تا نکته هست. یکی این که میگه تورم در حال حاضر در ایران 25.2% هست و پیش بینی کرده که در سال دیگه به 21.8% کاهش خواهد یافت. آقای اسدی، آقای علوی به نقل از یک اقتصاددان گفتن که تورم چه بسا بیش از 100% هست. حالا آیا میشه به طور مستقل بدون دسترسی به عدد و رقم هایی که در دست دولت هست گفتش که تورم در ایران چقدر هست و چقدر خواهد شد در سال آینده؟
بله، اجازه بدید من یک اشاره بکنم و ادامه پاسخم به پرسش اول شما رو بدم و اونو بپیوندانم به پرسش کنونیتون. تولید ناخالص ملی رو میگوید در سال 2011 2%، در سال 2012 حدود 1% سقوط میکنه، در سال 2013 حدود 0.8% دوباره صعود میکنه. خب حالا اینو مقایسه بکنید با همون گزارش اطلاعاتی رو که میدهد، میگوید کشورهای خاورمیانه مثلا برای سال 2012-2013 نرخ رشدشون 5.3% و 3.6% به مراحل بالاتر از ایران. کشورهای تولید کننده نفت 6.6% و 3.8% به مراتب بالاتر از ایران. این آماری که خدمتون دادم. در مورد کشورهای مغرب، کشورهای مغرب یعنی الجزایر و لیبی و موریتانی و مراکش و تونس، میگوید در سال 2012 و 2013 19% و 6% نرخ رشد اقتصادی دارن. باز اینو دوباره مقایسه بکنید با ایران، سقوط 0.9% و اونجایی که کلپس نیست 0.8% رشد کرده. حالا این چه خوشبینی میتواند داشته باشد؟ برگردیم سر مسئله تورم. تورمو همینم وقتی که دوباره کشورهای دیگر مقایسه میکنید 25% سال 2012 رو مقایسه بکنید مثلا با 4% همون کشورهای مغرب، میبینید با این مقایسه هایی که کنار هم انجام میدهد، در حقیقت برای کسی که چشم اقتصادی دارد حتی با استناد به آمارهای رسمی جمهوری اسلامی حقیقت و گزارش گفته است. در حقیقت جای خوشبینی حتی در گزارش نیست. حتی گیرم اولش بگوید کلپس نیست که بتونه حرف خودشو در بقیه موارد بزنه. اما در مورد نرخ تورم در ایران، آمار رسمی دولت جمهوری اسلامی 40% افزایش رسمی صرف میکنم، به غیر از برآوردهایی که اقتصاددانان در درون کشور میکنن، 40% افزایش مواد غذایی در کشور، علارغم اینکه بعضی اینا غیر مستقیم هنوز یارانه میگیرن. به این توجه بفرمایید که نرخ ریال که با اون بسیاری از مواد غذایی رو قرار است با تبدیلش به دلار بخرن، 80% در سال 2012 میلادی سقوط کرده است. اینها همه معیب و این اخباری است که شما حتی در درون گزارش بعضی وقتا جست و گریخته دارید، البته به غیر از اشاره به سقوط ریال که یک مورد دیگه هم که باید در نظر داشت، آمارهای مورد استناد این آخرین گزارش چشم‌انداز هنوز سقوط ریال در نظر نمیگیره. چند مثال زدم، اگر وقت بود در مورد بیکاری و تراز پرداخت هم مثال‌های دیگری است که تمامی این آمارها در همین گزارش نشانگر و برانگیزنده نگرانی فوق‌العاده است نسبت به اقتصاد ایران.
بله، قطعا در مورد بیکاری حالا برخواهیم کشت، اتفاقا اونجا هم پیشبینی کرده که افزایش خواهد یافت در سال 2013. آقای منصور، اینطوری که آقای اسدی میگن به رغم همون گزاره خوش به ظاهر خوشبینانه گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان از صندوق بین المللی پول، جزئیات آمار اینطوری که نشون میده گویا چندان وضع خوبی نیست. بررسی شما از عدد و رقم های این گزارش درباره ایران در سال 2013، اقتصاد ایران در سال 2013 چه است؟
ملاحظه فرمید، بنده به صورت مختصری درس کنم که اصولا ما اطلاعات خودمون را از صندوق بین‌المللی پول یاد نمیگیریم، ولو که این در مورد ایران بویشه. اینا باید متکی باشن به تحقیقاتی که اقتصاددانهای ایران در این زمینه انجام میدن و نه به عکس. طبق مطالعاتی که طی همین مدت 30 سال در مورد اقتصاد ایران انجام گرفته، بسیاری از داده های رسمی دولت با آنچه که در واقع میگذره همیشه متفاوت بوده، بویژه در این 6-7 سال گذشته تفاوت بسیار اساسی داشته. در زمینه رشد اقتصادی، در تمام متوسط رشد این 33 سال گذشته در اقتصاد ایران تقریبا 1% برخلاف تمام ادعاها و آمارهای عرض کنم جعلی دولت. در مورد بیکاری همینطور که اشاره فرمودیش برمیگردید، در مورد تورم همینطور، من آخرین مطالعه خودم روی تورم 25% مستقر کرده بودم، ولی مجبور شدم دیگه همین دو هفته گذشته درش تجدید نظر بکنم، برای اینکه همونطور که دکتر اسدی اشاره کردن، بانک مرکزی اعلام کرد که مواد غذاییشون 40% فرمودن، من اونی که خوندم 49% بود، مواد غذایی 49% تورم نشون داد. به این ترتیب من با کمک اقتصاددانهای داخلی که چگونه میشود امروز واقعا با گرفتن شاخصهای نمونه چقدر ارزیابی میکنیم تورم امروز، رقم واقعیش قطعا بالای 25%، چقدر هست هنوز به دقت نمیدونم. من مطالعه خودم رو مستقر کردم روی 50% فعلا برای تمام سال، ولی باید ببینیم. ولی اقدامات که انجام میگیره در مورد ریال دلار ممکنه در کوتاه مدت به کاهش تورم بیانجامه، برای اینکه دولت با این وضعیتی که افتاده روی مسئله دلار و هر دلار رو به قیمت 2000-3000 و اینجور داره در بازار عرضه میکنه، قطعا نقدینگی ریالی رو جمع خواهد کرد و در کوتاه مدت این سبب خواهد شد که تورم اندکی افت بکنه. ولی چون همین ارز برمیگرده به واردات، در اونجا با قیمت‌های گرانتر کالاهای وارد شده به دست مصرف کننده خواهند رسید. حتی اگر دولت این رو با نرخ به اصطلاح رسمی در اختیار گروه‌های خودی وارد کننده قرار بده، مطمئناً این گروه‌ها وقتی کالاها رو می‌فروشند از بابت دلار 1226 تومان نخواهند فروخت، بلکه از بابت نرخ بازار خواهند فروخت. در نتیجه ما با تفاوت به جیب این وارد کنندگان ریخته خواهد شد. نتیجه این است که قیمت‌ها به صورت بسیار انفجاری بالا خواهند رفت و تورم افزایش خواهد گرفت. به این ترتیب سطح زندگی مردم تحت فشار قرار خواهد گرفت و این که ایشون این گزارش مثلا رشد منهای 1% میگه، به این مسئله به توجه کرد که رشدی زیر 5-6% برای اقتصادی نظیر ایران عملا معنای پسرفت داره. تمامی این کشورها به طور متوسط بین 5-6% رشد میکنند و اقتصادی ایران هدفش بالای 8% رشد بود. به این ترتیب رشدی اگر انجام بگیرد حتی 3-4-5%، این در واقع توقف ببیشه با توجه به سیاست های بسیار بسیار خطرناکی که در بالاترین سطوح اقتصادی سیاسی ایران داره مطرح میشه در مورد افزایش جمعیت. شما حساب بفرمایید افزایش جمعیت اگر انجام بگیره، بیش از آنی که الان انجام میگیره، و در مقابل اون نرخ رشد 1% باشه، معنیش اینه که سطح زندگی مردم افت خواهد کرد. به این ترتیب آینده اقتصادی ایران رو حتی برای مدت کوتاه هم نمیشود دقیقاً پیش بینی کرد، جز اینکه هر چی که میبینیم عواملی که کنون روی اقتصادی ایران کار میکنن عوامل منفی هستند، به هیچ دلیلی برای خوشبینی متاسفانه نمیگذرند.
آقای علوی، درباره تورم نظر شما را هم بشنویم. البته شما یه اشاره‌ای کردید که این بخشی از این آماری که در گزارش صندوق اومده شاید آمار قابل اعتمادی نباشه و تورم 25% رقم واقعی تورم نباشه.
تورم در ایران اگه ما بخوایم مطالعه بکنیم ببینیم که در آینده نزدیک، مثلا سال آینده یا 3 سال آینده چه اتفاقی میفته، باید اون عوامل تورم زا در اقتصاد ایران رو بشناسیم، ببینیم چه عواملی هستن. خب بخشی از این عوامل مربوط به عدم تعادل پولی تو جامعه است، یعنی پول نقدینگی به وسیله دولت سرازیر میشه به اقتصاد. ما به ازای واقعی که بخش واقعی وجود نداره، این عدم تعادل خب به تورم میانجامه. اما همه مشکل این نیست. میدونیم که تورم در ایران ریشه های دیگه ای هم داره که اونها ساختاریه، به این معنا که ما یک دولتی داریم که با این حجم بزرگ، اگر در گذشته در دوره پیش از انقلاب حجم دولت رو بخوایم با تعداد پرسنل اون اندازه گیری کنیم، دولت چیزی حدود 500 هزار تا بود، ده نیم میلیون. الان ما دولتی شاهدش هستیم که حدود 5 برابر شده حجمش. این حجم از دولت که باید دائما نقدینگی جذب بکنه خودش تورمزاست. تازه این اعداد به نظر من خب اعداد قابل قبولی نیست، چون ما اقتصاد ایران یکی از مشکلات دیگه‌اش که اون هم موجب همین تورم‌زاییست کدر بودن اونه. بخش زیرزمینی و کدر اقتصاد ایران حدود 40% تخمین زده میشه از طرف خود منابع حکومتی، حال اون که تخمین‌های بالاتری وجود داره. خب یعنی اگر ما بخوایم اینها رو ترکیب بکنیم، این عوامل با هم دیگه، یعنی عوامل ساختاری، عوامل پولی، عدم تعادل‌های مربوط به تجارت خارجی و بالاخره بیایم سراغ شبکه تولید و توزیع ایران که ما می‌دونیم تولید در ایران ناکارآمده. اطلاعات خود بانک مرکزی نشون میده که کارآمدی منابع تولید اهم از منابع مالی، نیروی کار و سازمان و مدیریت بسیار نازله. به این اقتصاد یک اقتصاد منزوی و حاشیه‌ای در سطح جهان، به این معنا که در ارتباط منظم و مؤثر با جهان خارج نیست، نمی آموزد. و ما می دونیم نیروی کار ایران نیروی کاریست که در این سالها عقب مونده از این کاربان تکامل جوامع پیشرفته. بنابراین این عوامل اهم از ساختاری و یا غیر ساختاری مؤثر بودن برای اینکه ما الان یه تورمی این به این شکل داشته باشیم. افزون بر این مطالبی که من خدمتتون گفتم، باید بیاد بیاریم که سال آینده قرار است یک به اصطلاح انتخاباتی بشه. خود اون جابجایی دولت در اینکه توافقی بشه بین جناهای ناسازگار حاکمیت مؤثره. ما می‌دونیم که الان یکی از مشکلات اقتصاد ایران مشکلات سیاسیه که همین حاکمیتی که تلاش کرد یک پایه بشه و تک پایه بشه و یک دست بشه موفق نبوده تو این کار، علارغم اینکه دائما تراشیده از خودش. خب تصور بکنید دولتی خواهد آمد در خرداد ماه یا تیر ماه سال آینده، این دولت چطوری میخواد این بروکراسی که کاملا گسیخته شده رو جمع بکنه؟ این دولت چطوری میخواد دوباره یک تعادل جدید رو، یه نگاه جدیدی رو به اقتصاد به اصطلاح عرضه بکنه که مورد توافق باشه و بتونه اون رو پیگیری بکنه؟ این عوامل تازه عوامل سیاسی داخلی، عوامل بیرونی هم ما داریم.
بله جناب علوی، اگه اجازه بدید به خاطری که حالا باز برگردیم به گزارش و یه بخشای دیگه از گزارش بتونیم خیلی سریع بررسی بکنیم در فرصت کوتاهی که داریم. تا اینجا اینطور که من فهمیدم هر سه اقتصاددان مهمان برنامه درباره بحث تورم و خوشبینانه بودن گزارش تا اندازه‌ای هم‌عقیده هستید و فکر می‌کنید که در سال آینده تورم کاهش پیدا نخواهد کرد. بریم سر بیکاری که البته در این گزارش چشم انداز اقتصاد جهان هم پیش‌بینی شده که افزایش پیدا می‌کنه در سال 2013 و به 15.6% خواهد رسید. آقای اسدی، درباره بیکاری و آماری که پیش بینی شده در سال 2013 شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنم این بخش رو تا اندازه‌ای بشه گفتش که واقع بینانه پیش بینی کردن.
اجازه بدید باز به این نکته اشاره بکنم که آنچرا که شما رسانه‌های فارسی زبان گرامی خوشبینانه در گزارش صندوق بین‌المللی پول ارزیابی میکنید، بارها عرض کردم و تکرار میکنم که چندان هم خوشبینانه نیست، حتی با استناد به همان گزارش. گیرم یک یا دو کلمه گفتن که حساسیت کشور ایران رو بر نینگیزد. اما در مورد بیکاری، بنابر منابع رسمی خود نظام، اگر رشد اقتصادی ایران 8% باشد، بیکاری افزایش پیدا نمی کند، نه اینکه بیکاری کم می شود. دکتر منصور هم اشاره کردند که به طور متوسط برآوردهای برخی این است که رشد ایران از 1% بیشتر نبوده. اما حتی اگر به همین گزارش هم ما نگاه بکنیم، نرخ رشد زیر 1% است. پس اگر با 8% جلوی افزایش بیکاری گرفته می شود بنابر برآوردهای رسمی خود نظام، خب حدس بزنید که وضع بیکاری با سقوط حدود 1% تولید ناخالص ملی در سال 2012 و گیرم باز هم بنابر منابع رسمی رشد 0.8% چه وضعی پیدا میکنه. نکته دوم این که بیکاری در تعریف به ویژه دولت آقای احمدی نژاد که تعریف آماری رو عوض کردن، اگر کسی در هفته 5 ساعت کار بکند، این دور جزء بیکارا نیست. حالا شما حساب بکنید با دستمزد 5 ساعت در هفته چه کسی میتونه گذران زندگی بکنه. نکته سوم، بسیاری از واحدهای تولیدی که هنوز کار میکنن قادر به پرداخت دستمزد بگیرانشون و کارکنانشون نیستن. شما ممکنه هنوز مدت 6 ماه باشه برید سر کار رو برگردید، حقوق نگیرید. خب جز بیکارا هستید یا بیکارا نیستید؟ بنابر مسائل رسمی، منابع رسمی، چون شما رو اخراج نکردن شما جز حقوق بگیرا هستید، ولی خب حقوق نمیگیرید. این مسائل هم باید در نظر داشتید این مورد. یک نکته آخری هم که میخوام عرض بکنم مربوط به همین بیکاری است و مسئله تورم، این است که در ایران به طور مرتب دستمزد بگیران افزایش درآمدش بسیار کمتر از افزایش تورم است. خب خطف بالاتر میره، اینا بیشتر چیزی نمیتونن بخرن. اینم شنوندگان عزیز باید بدونن وقتی ما میگوییم در سال 2012 تورم 25.2% است و در سال 2013 میلادی 21.8% میشود، نه این که تورم از بین میره، یعنی حتی بر این منابع رسمی افزایش قیمت اگر 25% بوده حالا افزایش قیمت 22%. خب آخه این چه پیروزیه برای دستمزد بگیر؟ مضافاً به این که بعضی وقتا کاهش تورم در اثر راه افتادن سازوکار تولید است، بعضی وقتا در اثر رکود است، یعنی وقتی که کار در کشور صورت نمیگیره و شما پول ندارید چیزی بخرید، اون وقتی نخرید فروشنده هم که مجبوره به همین طریق زندگی بکنه قیمتش میره پایین تر، تیرم سودم نداشته باشه، این میشه قیمت پایین تر، بازم شما نمیتونید بخرید. اون وقت میگم دیدید قیمت شد پایین تر، آخه قیمت پایین در اثر رکود که این مهار تورم نیست، این رکوده، این یعنی واحد تولیدی خوابیده، واحد تولیدی بخوابه یعنی بیکاری بالا رفته، بیکاری بالا بره پس آدما نمیتونن کالا بخرن، پس فروشنده مجبور قیمت رو کم بکنه. این دور باطل و حزن‌انگیز رکود است، نه اینکه تورم مهار شده.
ممنونم آقای اسدی. آقای اسدی شما دیگه آب پاکی رو فکر کنم روی دست تمام شنونده های ما ریختید و البته باقی اقتصاددان های حاضر در این برنامه هم کم و بیش با شما هم عقیدند که چشمانداز چندان مطلوبی برای اقتصاد ایران نمیشه تصویر کرد. خب آقای منصور، با این وضعیت برگردیم به همون نکته اولی که این میزگرد رو باهاش شروع کردیم و بحث فروپاشی اقتصادی که این گزارش پیش بینی میکنه که رخ نخواهد داد و تا اندازه ای هم شاید روشن نباشه که اساسا این فروپاشی اقتصادی چه معنایی داره. سوال من از شما این هست که با این وضعیتی که شما دارید تصویر میکنید، اقتصاد ایران تا کجا میتونه دوام بیاره این وضعیت رو و پیش بره؟
برای بفرمین مسئله فروپاشی اقتصادها و دولتها فروپاشی نمی کنند، به این معنی که دولت زیمبابوه ملاحظه بفرمایید با چند صد هزار برابر تورم دوباره نه ورشکسته شد نه فرو پاشید. بند دولت ها دستشون تو جیب مردمه و مردم رو بیرمغ میکنند، پول اعتباری صادر میکنند، پول چاپ میکنند، در نتیجه اون از جیب مردم برمیدارن. شما در همین برنامه هدفمند کردن یارانه ها ببینید، دولت در برابر هر تومنی که به مردم داده مستقیم حدود 2.5 تومن از جیبش برداشته از رهگذر تورم. در مورد بیکاری یک دو تا نکته عرض کنم برگردم روی صحبت شما. بیکاری در ایران بالای 22-23%. در دوره حکومت 7 ساله گذشته بیکاری کم نشده. تمام آمارهایی که در این زمینه دادند عموماً جلیس، حتی مسئولان درجه اول مملکت اینا رو جعلی خوندند. آماری که از طریق همین صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، جریان سرمایه ها به ایران منفی است، یعنی سرمایه‌ای که از ایران خارج می شود خیلی بیش از سرمایه‌ای که به ایران وارد می شود. البته شما انتظار نداری که در اونجا اشتغال بالا بره. همینطور نیروهای کارآمد طبق آمار رسمی ایران سالانه در حدود 160 تا 180 هزار نفر از آدم‌های کاردان‌تر، درس‌خوانده‌تر، مدیرتر از ایران خارج می شوند. به این ترتیب شما انتظار این که در ایران اشتغال ایجاد بشه ندارید. اگر در این میان تحولات بسیار جدی در تولید انجام نگیره، درجه اول در جلوی این ورشکستگی های مدام صنایع ایران، حتی صنایع سنتی ایران گرفته نشه، این که اشاره کردن مزد کارگرها پرداخت نمیشه برای اینکه این کارخانه نمیتونن بچرخن، اگر جلوی ورشکستگی گرفته نشه و رشد در تولید آغاز نشود که لازمش بسیاری عوامله، در این صورت نمیشود انتظار این رو داشت که اقتصاد ایران در چند سال آینده روی فلاح و رفاه را ببینه و بیکاری قطعا جریانی است رو به سود و به ویژه اگر توصیه های جناب خامنه‌ای در این زمینه تحقق پیدا بکنه که امیدواریم نکنه، جمعیت اگر افزایش پیدا بکنه، ما با یک کشور بسیار فرزده طلاکت زده روبرو خواهیم بود.
ممنونم از شما مهمانان گرامی این برنامه، جمشید اسدی، حسن منصور و احمد علی.